بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین.
در مشخصات و صفات مؤمن بودیم. آیه رو که برای امروز در نظر گرفته بودم آیه است که از مؤمنان می‌خواهد که بیش از حد و بیش از آنچه که بر پیامبر نازل می‌شود از پیامبر سوال نکنند و نخواهند. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای بسیاری سوال نکنید که اگر پرسیدید سرانجام در مورد آن وحی نازل می شود و بعد بر شما سخت و ناگوار می آید و شما را بد می شود. یعنی میگید خب حالا کاش نپرسیده بودم. یعنی در جواب هر سوالی قطعاً باید چیزی گفته بشه که ممکنه تکلیف آور باشه، و چون خداوند پیامبر را به دین آسان مبعوث کرده، خود خدا می‌خواهد که سؤال‌هایی را که لازم نیست نپرسید. آیا این آیه در همون زمان بود؟ یعنی زمان ما چنین قضیه ای نیست؟ چرا؟ هست. ما هم وقتی از دین صحبت می‌کنیم می‌خواهیم که ببینیم دین راجع به مثلا روابط با آمریکا چی میگه، دین راجع به مثلا مسائل اقتصادی جهان امروز چی میگه، دین راجع به روابط سیاسی با فلان کشور چه میگه، یا قطع رابطه چه میگه. همه چیز رو می‌خواهیم از دین جوابش رو بگیریم، و این آیه راجع به همین مسئله است که دین را یک موضوع یا مدخل تکلیف ساز برای خودتون قرار ندهید. این مقدمه رو رها میکنم با این آیه و وارد یک موضوع دیگری میشوم که هم مربوط است به نماز و هم اینکه بعضی ها تذکراتی میدهند که همه را من با هم پاسخ داده باشم. گاهی اوقات دوستان از من سوالاتی میکنن، من جواب تمام نمیدم و دو جهت داره، یا نمیدانم، یعنی در همون حدی که میدانم جواب میدم، و یا اینکه میدانم که شنونده از من نمیپذیرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بعد متوجه میشم که همین سوال رو رفتن و پیش پدر مطرح کردن و از ایشون هم پرسیدن، و بعد ایشون به من میگن که شما چرا اینا رو جواب نمیدید، شما جواب بدید که من یه حالم مقتضی نیست، نمیتوانم و ضرورتی نداره که این سوال ها پیش من مطرح بشه. بنده عرض کردم که خب برای اینکه هنوز تا شما در قید حیات هستید میخوان از شما بشنون، و هنوز اعتقاد ما بر این هست که مسائل دینی رو باید یک کسی که اون لباس رو پوشیده بیان بکنه. حال منم نصفشو میارم برای شما، ولی خب بقیهش فاقدیم. به این جهت باز میان اینجا مطرح میکنم. در هر حال مأموریت دادن که من مطرح بکنم موضوع را، که بسیاری از سوال‌های ساده را حداقل جواب‌هایی که من میدم بپذیرید که من بی‌مبنا صحبت نمی‌کنم. یکی از موضوعاتی که مطرح شده، شاید ایشون چون گوششون سنگین هست درست متوجه نشدن، یا اینکه متوجه شدن، در هر حال اینطور بوده که بنده در نماز به جای سه تسبیحات اربعه یکی میگویم، و من اصلا یاد ندارم در خانه که اصلا نماز من خیلی طولانی تره وقتی انفرادی باشه، وقتی یک نفر اضافه شد و جماعت شد من نماز رو به حد اقل میرسانم و این دستور امیرالمؤمنین هست و دستور پیامبره. حالا دستورها رو هم براتون میخوانم. و یا اینکه اون برادر معظم چون اون نماز رو پشت سر پدر اقامه کردن و ایشون دیگه نمیتوانن سه تسبیحات اربعه بگن، یکی میگه، و خواستن که اعتراض رو به ایشون وارد کنن، بعد اونجا گفتن که فلانی در نماز به جای سه تسبیحات اربعه یکی میگه و بگید که سه تا تسبیحات بگن. در هر حال من یاد ندارم که در نماز جماعتی، حالا تا در این سن هستم، یک تسبیحات اربعه گفته باشن. حتی استغفرالله ربی و اتوب و الی آخرش هم حذف نمی کنن. و بعضی هم درخواست کردن که نماز یه مقداری مخصوصا رکوعهاش طولانی تر باشه که ما که پیر مرد هستیم به رکوع برسیم. خب حالا این قابل توجه، باید بهش التفات بشه. امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک اشتر جزء سفارش هایی که می کند اینه: و اذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرن ولا مضیقا. وقتی که ایستادی که بر مردم نماز بگذاری، اونقدر طول نده که مردم را فراری بدهی. منفرا، فراری دهنده نباش، مزیق هم نباش، تنگم نگیر، حالت میانه یه نماز معمولی بخون. فا ان فی الناس من به العله، در میان مردم ممکن است یکی باشه، یکی که مریض باشه، در میان 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر یک بیمار هست. و له الحاجه، ممکنه حاجت پیدا بکنه، نتونه خودشو نگه داره برای یه مدت طولانی، یا باید بره دنبال یه کاری. حاجت همه اینا رو در بر میگیره، یعنی یه نیازی داره، باید بره دنبالش. از میان همه اگر یکی اینطوری باشه، بله. وقد سألت رسول الله حين وجهني الى اليمن. امیرالمؤمنین میفرماید وقتی که پیامبر میخواست مرا به یمن بفرستد، از او پرسیدم کیف اصلی بهم، چگونه بر آنها نماز بگذارم، نمازم چطوری باشه. یعنی امیرالمومنین بلد نبود نماز بخونه، از پیامبر میپرسد که اونها تازه ایمان آوردن، هنوز از ایمان آورندگان مدینه کسی را ندیدن که بره اونجا، حالا من میرم اونجا چطوری نماز بگذارم بر اونها. قال صل بهم کصلات اضعفهم، نماز بر اونها بگذار مثل نماز ضعیفترین آنها. ببین ضعیفترینشون چطور نماز میخونه، همونطور. و کن بالمؤمنین رحیما، و نسبت به مؤمنان رحیم باش. یعنی این از رحمت، کوتاه کردن نماز از رحمت. این یک جا، این در نامه مالک اشتره که نامه 53 از نهج البلاغه است. اون نهج البلاغه هایی که طبقه بندی کردن، فقره بندی کردن، البته فقره هم غلط، فقره درسته، ولی حالا چون توی فارسی ما میگیم همون غلطش رو بنده به کار میبرم. فقره 118 میشه، یعنی پاراگراف 118 در اون نامه. و اما در خطبه و یا نامه، در نامه 52 که قبل از اون هست، یک نامه کوتاهی است که عنوانش اینه: الى امراء البلاد فی معنی الصلات. در اونجا اوقات نماز رو امیرالمومنین تعیین کرده، نماز صبح رو کی بخوان، ابتداء وقتش کی، انتهایش کی، نماز ظهر رو کی بخوان، نماز عصر رو کی بخوان، و جالب است که در این خطبه امیرالمؤمنین ساعات نماز ظهر و عصر را از هم تفکیک کرده، یعنی حتی با نور خورشید گفته نماز عصر وقتی است که نور خورشید رنگش اینطوری میشه و همینطور مغرب و عشا را. تا آخرین عبارت این نامه، نامه 52 این هست: و صلوا بهم، نماز بگذارید به همه امرا، میگه بخشنامه است. حالا مقایسه بکنید با بخشنامه هایی که امروز به ائمه جمعه ما صادر میشود که به این بد و بیرا بگید، به اون مرگ بگید، به اون نمیدونم چی بگید، به اون تهمت بزنید، اینا بخشنامه میشه. امیرالمؤمنین بخشنامش اینه: و صلوا بهم صلات اضعفهم، و نماز بگذارید بر مردم نماز ناتوانترین آنها، ولا تکونوا فتانین، و نخواهید که با طولانی کردن نماز مردم را بفریبید. که ما بله قرائتمون رو ببینید، نمیدونم چیمون رو ببینید، اینطوری نباشه. ولا تکونوا فتانین. در خطبه 199 عنوانش اینه: کان یوسی بها اصحابه، اصحاب و یاران و دوستان خودش را سفارش به این موضوعات می کرده، و اون اهمیت نمازه. یعنی نماز ذاتاً باید برای مؤمن اهمیت داشته باشد و به اون جهت و انگیزه ای که خداوند وضع فرموده این حکم را، به همون جهت و در همون راستا حرکت بکنه و به اهداف نماز نائل بشه. تعاهدوا امر الصلاة، موضوع نماز را بزرگ بشمارید و با نماز هم پیمان باشید، با موضوع نماز. و حافظوا علیها، و نماز را محافظت بکنید. محافظت نماز چیه؟ یعنی وقتی ما نماز را اقامه کردیم باید پیرو اون نماز باشیم، یعنی نماز باید ما را از فحشا و منکر باز دارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و الا نماز نیست. پس حافظوا علیها، محافظت بکنید نماز را، یعنی اون آثاری که باید بر نماز مترتب باشد اون رو محافظت بکنید، ولی خود نماز رو که ما خوندیم و تمام شده دیگه، محافظتی نداره. خوندیم، محافظتش بعد از نمازه. و استکثروا منها و تقربوا بها، نماز را زیاد، یعنی نماز مستحبی هم به جا بیارید، و از طریق نماز به خدا تقرب بجویید، به خدا نزدیک بشوید. چرا؟ آیه قرآن را امیرالمؤمنین می آورد: فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. متن آیه ان الصلاة، اولش با ان الصلاة علی المؤمنین اینطوری هست، ولی امیرالمؤمنین اون ان الصلاة را حذف فرموده و به جای اون فإنها گفته. فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، که آیه 103 سوره نساء است. الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر. امیرالمومنین میپرسد آیا شما نشنیده ای جواب اهل آتش را وقتی که از آنها پرسیده میشود که چه چیزی شما را آورده در دوزخ؟ نشنید جوابشون رو که جوابشون چیه؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از نمازگزاران نبوده ایم. که در سوره مدثر هست، آیه قبلش میگوید که اهل جنت وقتی که در جایگاه عالی خودشون قرار میگیرن از اهل دوزخ این سوال رو میپرسن که شما چرا اونجایید؟ لم نکن من المسلین، ما از نمازگزاران نبوده ایم. باز امیرالمومنین در وصف نماز میگوید و انها لتحط الذنوب، ته دو نقطه و هی حتی و ته دو نقطه، حتی یعنی که ریخت. در اثر چی؟ در اثر شته یا یک بیماری که به درخت بیفته و برگهاش بریزه، این لغت رو به کار میبرن، حتی یحتو. میگوید که مانند درختی که برگهای آن بریزد، نماز باید گناهان انسان رو بریزد. یعنی انسان نمازگزار باید از ارتکاب هر گناهی مبرا و پاک و مطهر باشد. من خیلی واقعا متاسفم، اینه همه ما تأسف میخوریم، هممون نگرانیم، حسرت میخوریم که همه اهل نمازیم، ولی آثاری که در جامعه ما مشهود است آثار بی‌نمازی است. ما در سقریم، در دوزخ زندگی میکنیم. لم نکن من المسلین، یعنی نماز را اونطوری که باید و شاید ما برگزار نمی کنیم. از آثاری که باید نماز در وجود ما داشته باشد که این آثار رو بعد این وجود در جامعه متجلی بکنه، اون رو نداریم، اون رو فاقدیم، نیست، پیدا نیست اون آثار. و انها لتحط الذنوب حتی الورق، همونطوری که برگ درخت ها می ریزه، باید گناهان رو از انسان دور بکنه و بریزه. و تطلقها اطلاق الربق، و بعضی از لغتنامه ها ربق ضرب کردن، در هر حال ربق جمع ربق و ربق است. تناب، تناب هایی که الان هم شاید به کشتی ها باشه، بغل کشتی ها آویزان باشه، و قدیم به جای نردبان ازش استفاده می کردن، حبل بود. بعد این تناب را هر نیم متر یا یک متر یک گره می زدن که یه چیزی آویزان بود از این گره، که این رو می گرفتن و پا می زشتن توش، دست می گرفتن بالاتر و می رفتن بالا. اون گره رو عرب بهش میگه عروه. فقط استمسک بالعروه الوثقا، اون گره هایی که به تناب هست، اون حبل الله المتین عروه وثقا داره، یعنی گره هایی که این به اصطلاح حالت دایره رو به تناب داده، تیکه تیکه، که هم دستگیر است و هم پا رو توش میذارن میرن بالا. اون وقت اون گره ای که این دایره رو درست میکنه روی تناب، این رو بهش میگن ربقه یا ربق، که جمعش ربق یا ربق هست. پس میگوید که تطلقها اطلاق ربق، یعنی این را آزاد میکند، نمازگزار را آزاد میکند، رها میکند، مثل اینکه اون گره را باز کردن، اون گره های محکم که اونطوری گره خورده است، نماز اون گره ها را از زندگی و از ناراحتی ها و مشکلات جامعه و انسان باز میکنه. خب اصلا نماز برای ما اینطوری تعریف نشده، من فکر نکنم، نه در میان شیعه و در نه در میان اهل سنت نماز اینطوری تعریف نشده. و اون زمان امیرالمؤمنین برای اصحاب پیامبر داره نماز رو تعریف میکنه، ما که الحمدلله خیلی بالاتریم، مقام ما از اونها بالاتره. اصلا ما رو چه به این حرفا که امیرالمؤمنین برای ما نماز رو بگه که چی هست، و ما خودمون اصلا راه رو پیدا کردیم. اونا به قول مشهور سوراخ دعا رو گم کرده بودن که نمیدونستن به کی ملحق بشن و از کی وساطت بخن و کی راهشون بده توی بهشت و اینا، ما پیدا کردیم، اونا نمیدونستن. از این جد بیچاره ها دنبال تعریف نماز و شناخت نماز و چطور نماز بخونند و دنبال اینها بودن. از من اینطوری هستیم دیگه. و شبه ها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالحمه، رسول خدا صلوات الله علیه این نماز را به چشمه آب گرمی تشبیه کرده، شبه ها تشبیه فرموده است که کجاست؟ تکون علی باب رجل، که در خانه شخص نمازگزار است. این چشمه آب گرم اونجاست. چه کار میکنه؟ فهو و یقتسل منها فی الیوم و لیلت خمس مراتن، که در شبان روز این شخص 5 بار از داخل این چشمه آب گرم عبور میکند. چشمه آب گرم مشخصاتش چیه؟ یعنی قدیم، حالا الان هم هست، که چون که مثلا دارای گوگرده، حالا قدیم نمیدونستن چی توشه یا میدونستن، اونو کاری ندارم، به عنوان شفا بخش بسیاری از بیماری ها ازش استفاده میشده و پیامبر تشبیه کرده است نماز را که چشمه آب گرمی است که اگر کسی در شبانه روز 5 مرتبه داخل آن شد، از همه بیماری ها شفا می‌یابد. بیماری ها چیه؟ بیماری حسد، بیماری خودخواهی، بیماری تکبر، بیماری خودبینی و عجب، بیماری خودپسندی، بیماری ریا، بیماری تظاهر. اینها بیماری های بشره. بیماری دروغ، بیماری حسد، بیماری غیبت، بیماری سخنچینی، بیماری تهمت زدن. نیست بین ما نمازگزاران؟ پس کجا در چشمه آب گرم میریم که این بیماری ها را بشوید و انسان را و مجتمع او را سالم بگرداند؟ فما عسى ان يبقى عليه من الدرن، و آنگاه است که دیگر هیچ چرکی بر او باقی نمیماند. درن یعنی وسخ، چرک و آلودگی. لقد عرف حقها، چه کسانی حق نماز را دانستند؟ رجال من المؤمنین، نمیگه همه ای مؤمنین ها، اشخاصی از مؤمنان که چه خصوصیتی دارند؟ الذین لا تشغلهم عنها زینت و متاع، که زینت و زیور هر کالایی آنها را به خود مشغول نمی سازد که از نماز منصرف بشوند. ولا قرة عین من ولد ولا مال، و هیچ نور چشمی نه از فرزند و نه از مال باعث نمی شود که انسان از نماز غافل بشود. یقول الله سبحانه، خدای سبحان فرموده، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینها مردانی هستند، شخصیت هایی هستند. این رجال رو یک بار براتون توضیح دادم و حتما مثلا خانم ها چون به نفعشون بوده به ذهنشون سپردن، که رجال وقتی که در لغت عربی میاد یا رجل به معنای شخص است، و رجال میشه شخصیت ها، یعنی هم زن را در بر میگیرد و هم مرد را. یعنی رجالون لا تلهیهم مردان نیست، شخصیت ها، اشخاصی که آنها را باز نمیدارد، سرگرم نمی کند. الها یلهی الها ان یعنی سرگرم کردن، آنها را سرگرم نمی کند، نه تجارتی و نه داد و ستدی. از چی؟ از یاد خدا، که باز در آیه دیگر در وصف مؤمنان است که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض و یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که پیوسته در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و به یاد خدا هستند، هم در حال ایستاده و هم نشسته و هم خوابیده، پیوسته به یاد خدا هستند. یعنی هر یک از این حالت های اینها در حالت و صورتی نیست که متضمن ارتکاب معصیت الهی باشد. و اقام الصلات و ایتاء الزکات که دنبال آیه است که باز نمی دارد آنها را آن اشخاص را از اقامه نماز، از ذکر خدا، اقامه نماز و ایتاء زکات. که این آیه در سوره نور هست، آیه 37 سوره نور هست، این قسمت از آیه که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، این در سوره نوره که امیرالمومنین در ضمن خطبه نهج البلاغه آورده. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبا به صلاة، رسول خدا اصلا مثل یه آدم گماشته شده برای نماز بود، یعنی هرچه وقت پیدا می کرد به نماز می ایستاد. بعد تبشیر لهو بالجنه، مخصوصا وقتی که خداوند بشارت داد به اقام کنندگان نماز جنت را، بهشت را. یقول الله سبحانه و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، ای پیامبر خانواده خود را به نماز فرمان ده و بر این کار شکیبایی کن و بر این راه دل بسوزان. استبار یعنی هم شکیبایی کردن و هم دل سوزاندن، دلش بسوزه از این که این خانواده با نماز آشنا نباشه و از این جهت دل بسوزاند که اینها اهل نماز بشوند. فکان یأمر بها اهله، و پیامبر عرض کردم که وقتی فعل کانه ماضی با یک فعل مضارع در کنار هم بیایند ماضی استمراری درست می کند. ببینید امیرالمومنین می فرماید کان یأمر، یعنی پیوسته پیامبر امر می کرد، کار دائمیش بود خانوادش را، اهلش را بشی به نماز. و یسبر علیها نفسه، و خودش را شکیبایی می داد در این راه. بله، تربیت خانواده پیامبر هم اینقدر مشکل بود که پیامبر دائم سفارش بکنه یا نماز اینقدر مهم بود. و ما اگر 50 سال هم نماز گذارده باشیم، بله، و یکی آمد گفت که بله شما این حرکت در نماز درست نبود. خیلی وقتا من دیدم خیلی ها که خیلی وقت نماز میخوانن ذکر را تمام نمیگن، مثلا سبحان ربی العظیم و به حمده ها دیگه تو راه بلند شدن داره میگه، این غلط. یه وقت همچی چیزی بعد از 40 سال، 30 سال، 20 سال که شخصی با پیامبر نماز خونده بود، اگر پیامبر میدید نمیگفت؟ میگفت، میگفت درست نیست. شکل ظاهر نماز رو هم اهمیت بدید. و این دلیل نمیشه که حالا وقتی ما میخواهیم نماز را به حد اضعف مردم بخوانیم ذکرها را هم ناتمام بگذاریم. نه، ذکر باید در محل خودش تمام بشه. پس این مسائل که حالا پیش آمد، چند مسئله هم من اینجا راجع به نماز بگویم که وقتی که امام هر کس تکبیرت الاحرام را گفت همه با هم بگن، برای اینکه بعد از تکبیرت الاحرام قرآن شروع میشه. قرآن که شروع شد، علت این هم که ما نباید حمد و سوره را بخوانیم چون بخشی از قرآن هستند و قرآن دستور داده است که اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، وقتی که قرآن تلاوت می شود، قرائت می شود، شما گوش بدهید و سکوت کنید. پس سکوت نمی کنید شما. امام شروع کرده داره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، توی قرآن وارد شده، شما یکی یکی دارید الله اکبر میگید. خب پس سکوت نکردید، پس خلاف دستور قرآن انجام دادید. و اتصال اصلا مطرح نیست، شما همه در یه جای هست. اگه مسجدی باشه مثل مسجد الحرام هم 1 میلیون 2 میلیون آدم توش باشه، همه باید با هم بگن. شما ببینید اگر در مسجد الحرام که نیمی از جمعیت بیرون اون دیوار و حصار هست بخواهن با اتصال صف 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 الله اکبر بگن، اون نماز مغرب میشه. اون آخرش وقتی میخواد برای نماز ظهر تکبیر بگه نماز مغرب شده دیگه، چون همه صف کردن که صف جلوی تکبیر بگه، پس غلط اصلا. و این نبوده، یعنی زمان پیامبر هم نبوده، همه تکبیر رو با هم بگید تا نماز شکل واقعی خودش رو پیدا بکنه. ذکرها رو هم که عرض کردم خدمتون، و در تشهد هم حتما باید انسان به صورت بسیار مؤدب بنشینه. بنابراین این که دست ها مثلا هر کسی یه طوری میذاره، یکی اینجا یه مثلا زانوهاش هست، یکی جلوتره، یکی سر زانوه، بنابراین اون روشی که یکسان بکنه همه را اینه که دست ها کشیده، البته من امروز دستام درد میکنه، کشیده بیاد و کف دست سر زانوها قرار بگیره، اون وقت تمام در یک راستا از نشستن قرار میگیرن، حتی نشستن مساوی میشه، یعنی یکی عقب نیست، یکی جلو نیست، سرش جلو نیست، سرش عقب نیست، چون دستها همه تقریبا زانوها یک اندازه است، حالا با 7-8 سانت اختلاف یکسان میشه صفها و شکل مرتب و جالبی به خودش میگیره. پس این دست رو کشیده سر زانوها، حالا خیلی مشکل ها تا بیم عادت بکنیم به مقداری طول میکشه، این رو هم رعایت بکنیم. و ذکرها رو هم، ذکرهایی که میتوانیم بگوییم مثل ذکر رکوع، سجود، تشهد، تسبیحات اربعه، اینها رو هم طوری بگیم که همه بتوانیم بگیم، یعنی کسی صداش طوری نباشه که دیگری رو از اون صحبتی که داره میکنه، حرفی که با خدا میزنه، متمرکز یا متوجه جای دیگری یا صدای خودش بکنه. این هم یک موضوع برای نماز که انشاءالله همه رعایت بکنیم. و آخرین موضوع که تذکر من هست این هست که صفهای نماز را مرتب کنیم، و این لازمه، یعنی نشانه تأثیرگذاری نماز گامهای اولش خود نمازه که به ما ترتیب، انضباط، رعایت قانون از همه مهمتر. اصلا قانون آمده که ایجاد نظم بکنه، ما اگر اینجا 4 تا صف رو نتونیم نظم بش بدیم چطور مدعی هستیم که میخوایم یه جامعه 60 میلیونی 70 میلیونی و اصلا جهان اسلام رو نظم بدیم؟ پس این رو هم قطعا رعایت میفرمایید که درست باشه. و باز مجددا تکرار میکنم مسائلی رو که من میتوانم جواب بدم و اطمینان دارید از من بپرسید، و مسائلی رو هم که منتقل می کنید درست انتقال بدید. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت بکند. یکی از دوستان ما که تخلصشون در شعر سائی هست، جناب آقای محمد، سید محمد شریعتی، که لطف می کنند اشعار محکم و خوبی هم می سرایند و من توفیق نداشتم که مصدق اوقات شما بشن بعضی از اون اشعار رو براتون بخونم، ولی به مناسبت سالگرد وفات و شهادت دکتر شریعتی باز دو قطعه شعر سرودن و اختیار رو به من دادن که یکیش رو انتخاب بکنم. من هر دو رو خوندم، یکیش رو انتخاب کردم که بی مناسبت نیست شما هم گوش بدید، البته اگر من بتوانم از اداء این بر بیام. قرید همچو تندر و پویید راه راست، کوشید بر تعارض از هر چه نارواست. تسلیس شوم مدعیان برملا نمود، یعنی هر آن که پیرو حق است رهنماست. آن کوه استقامت و آن معدن امید، همچون سپیده پرده تاریک شب درید. شورآفرین ز همت ظلمت زدای کفر، هر نفی فتنه لحظه ای از پا نیارسید یا نیارمید. دشمن ستیز بود و دلنگیز بود و رفت، حق گو به سان مرغ شباویز بود و رفت. رفتار او که شیوه مردان راه بود، جانانه بود و معرفت آمیز بود و رفت. رفتن او البته اون رفتن نیست، قطعا شریعتی هنوز زنده است، هنوز حرفاش زنده است و همیشه به درد جوامع مسلمان میخوره و دوران خاصی نداره این حرف ها. همیشه عده‌ای هستن که در این کوره راه ها گیر میکنند و دچار تردید و حیرت میشن و این گفته ها نوشته ها میتواند راه گشا باشه. حالا از این که ما در واقع فرصتی نداریم که به این قضایای جانبی بپردازیم، ولی حداقل من میتوانم توصیه و سفارش بکنم که همه، پیر و جوان هم نداره، اونایی هم که خوندن یه دوری دیگه بخونن، کتابای دکتر شریعتی رو مطالعه کنیم، اگر نوارهاش رو داریم گوش بدیم، توی اتومبیل بذاریم، گاهی اون اتومبیل ها ضبط صوت دارن، گوش بدیم و ببینیم که هنوز تازگی داره و می توانیم از اون صحبت ها بهره مند بشیم. از این شعر هم من و هم همه متشکریم و امیدواریم که اشعار آیه سائی هم بتواند یک زمانی چاپ بشه و یک مجموعه باشه، چون شعرهای قبلیشون رو هم من مطالعه کردم، البته دیگران هم باید ببینن، در حد فهم من اشعار خوبی است و قابل چاپ شدن و مجموعه شدن هست. امیدواریم که خداوند به ایشون هم توفیق بیشتری عنایت بکنه. من به آیه اصلی نرسیدم، ان شاء الله اون آیه رو که لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم را در هفته های بعد خواهیم گفت.